با درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، کوروش عرفانی هستم و قسمت دیگر از سری برنامه های پرسش پاسخ رو خدمتتون ارائه میدم. همونطور که میدونید این برنامه ها رو ما در نظر گرفتیم برای پرداختن به نظرات و دیدگاه های شما پیرامون پیشنهادی که از تلویزیون دیدگاه فرموله شده و ارائه شده، مبتنی بر اینکه آیا ممکنه با انتخاب یک رهبر فردی، یک رهبر بتونیم مردم پراکنده ایران رو قدری گرده هم بیاریم، نیروی کافی فراهم بکنیم برای اینکه بشه در کشور شرایط تغییر رو ایجاد کرد و رفت به سمت یک تغییر مثبت یا نه. این ایده رو ما مطرح کردیم و از شما عزیزان خواستیم که به صورت فعال در صحبت ها و بحث ها و نظرخواهی پیرامونی مسئله شرکت بکنید و به ویژه از شما خواسته بودیم که در صورت امکان نظرات و دیدگاه خودتون رو برای ما ارسال بدارید و همینطور سوالاتی اگر دارید بفرستید تا با هم بتونیم به هم فکری بپردازیم. یادتون باشه ما از این موضوع به عنوان بارش فکری یا برین استورمینگ یاد کردیم و گفتیم که میخوایم از قبل خرد جمعی پاسخها رو به دست بیاریم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی از سوالاتی که خیلی از هموطنانمون به شکلها و فرمولهای مختلف دارن مطرح میکنن هم نیست که در پایین صفحه میبینید، نقش فرد من در این داستان، پیدا کردن رهبر، نام بردن از رهبر، ساختن رهبر به صلاح چی هستش؟ از ما میپرسن که به صلاح من چی کار میتونم بکنم؟ با ایده موافقم، ایده رو دوست دارم و فکر کنم خوبه، چی کار میتونم بکنم؟ به طور عملی من چجوری میتونم در این روند شرکت بکنم؟ با اجازه بدید خود سوال رو مورد بحث قرار بدیم. همونطور که خدمتتون گفتم یه دهی میان از ما میپرسن که آقای عرفانی کی منظورته به طور مشخص؟ اسم بیار عزیز، یه دو نفر سه نفر اسم بگو ما مثلا بررسی بکنیم یا نظر بدیم یا بریم تبلیغ بکنیم یا یه نفر رو بگو که ما بریم. خب ما این رو اومدیم گذاشتیم کنار، گفتیم مثلا قرار نیستش اینجوری انجام بشه داستان و ما هیچ اسمی نداریم که بخوایم به شما بدیم. حقیقتش اینجوری نیست، یه سری اسم قایم کردیم شما اصرار کنید براتون مثلا اعلام میکنیم. نه اصلا این روند رو ما اینجوری نمیبینیم و در مورد همین پرسش هم به این صورت هستش که شما هم میبایستی نظر بدید که نقش فرد من، یعنی فرد خودتون به طور مثال، در این جریان چی میتونه باشه. برای سایر هموطنانی که میخوان در این روند شرکت بکنن شما چه نظری دارید؟ چه نقشی؟ چه مکانیزمی برای فعالیتشون در نظر میگیرید؟ ببینید همین حواله دادن موضوع به این سمت، دوباره به سمت ما، خودش نشوندهنده اینه که آقای عرفانی من تو این قسمت نمیخوام شرکت بکنم، راجع به این موضوع نمیخوام فکر بکنم که نقش فرد من در روند ساختن رهبر، فقط ایده رو من پسندیدم، خوشم اومده، حالا شما بگید که چی کار بکنیم. خب ببینید ما تمام تلاشی که داریم از همین ابتدا به صلاح در این ماجرا اسمشو بذاریم این استش که رابطه یک طرفه نباشه و من میخوام یه چند دقیقه وقت عزیز شما رو بگیرم برای اینکه بگم چرا این یک طرف نبودن رابطه برای این منظور مشخص، برای این مورد مشخص، این بحث مشخص تعیین یک فرد به عنوان رهبر اهمیت داره. ببینید عزیزان من در کارهای قبلی که خدمتتون انتشار دادیم به صورت نوشتاری در کتاب روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی به طور مثال مفصل این موضوع رو توضیح دادم. شاید با این کتاب آشنا باشید، روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی. در این کتاب من دارم توضیح میدم مکانیزم های ستمگری و ستمپذیری رو، خوب دقت بکنید، و این یه بحث شناخته شده هستش. من هم به سهم خودم مطرح کردم ولی خیلی های دیگه هم راجبش صحبت کردن که از زمانی که رابطه دو نفر، از 2 نفر شروع میشه تا 2 میلیارد نفر میتونه مثل چین و هند ادامه پیدا بکنه. از زمانی که رابطه به این صورت میشه که یه عده‌ای میان و تنظیم رابطه شون با یک فرد رو یا یه جمعی با یه جمع دیگر رو طوری تنظیم میکنن، طوری شکل میبخشن که گویی یکی از اینها میبایستی وظیفه داره یا حق داره یا توانایی داره که فکر بکنه، بیاندیشه، راهکار پیدا بکنه، و یه عده دیگه ای هستن که این کار رو نمیتونن بکنن، قادر به این کار نیستن. و بنابراین از همون ابتدا خواسته یا نخواسته، دانسته یا نادانسته، نوعی رابطه شکل میگیره که براینده اون به طور طبیعی و منطقی رابطه سلطه ورزی هستش، رابطه مسلط و مسلطه به قول معروف، کسی که مسلط میشه، سوار میشه، و کسی که تحت به اصطلاح سلطه قرار میگیره. به طور طبیعی دارم میگم. چرا؟ برای اینکه از ابتدا مبنای رابطه این گونه چیده میشه، مبنای رابطه این گونه به اصطلاح شکل میگیره. دیدید برخی از این زوجها مثلا هستن، شما میپرسید، میگید اوضاع احوال مالی خانوادت، میگه این چیزا رو فلان آقا میدونه، مثلا آقامون این چیزا رو میدونه، یعنی من نمیدونم، من نمیفهمم این چیزا، آقامون میفهمه. خب این رابطه یه طرف است، آقامون بعدن میره قماربازی میکنه و پول تمام خونه زندگی رو به باد میده. به طور مثال اگر ما ایرانی ها میبینید که اسیر یک استبداد چند هزار ساله هستیم، به خاطر اینکه چند هزار ساله این نوع از رابطه رو در بین خودمون حفظ کردیم، یعنی پیوسته مسئولیت اندیشیدن، مسئولیت تشخیص دادن رو به عهده دیگری گذاشتیم و خودمون در قالب فاعل و مجری و کننده و اینها تقلید دادیم. ببینید این با اون بحث ذهنی که برخی از روشنفکران خیلی اهل کافه های لندن و پاریس به راه میندازن برای اینکه به شما اینجوری جلوه بدن که آقا همه میفهمن، همه قدرت تشخیص دارن، همه میتونن رهبر باشن، هم نه این نیستا، نمیخوام بریم کاریکاتور درست بکنیم و سر خودمون رو گرم بکنیم و اینها، ابدا منظورم این نیستش، ولی میخوام این رو بگم، اون کسانی که باید بفهمن باید بفهمن، اون کسانی که وظیفه اجتماعیشون در واقع این هستش که درک داشته باشن از اوضاع، میبایستی خودشون رو به این درک مجهز بکنن. فاجعه از زمانی آغاز میشه که به اصطلاح این افراد میان وظیفه فهمیدن و درک کردن و تشخیص دادن رو به عهده یه نفر میذارن، به عهده دیگری میذارن. ببینید اگر توده هایی که دچار فقر مادی هن، به واسطه فقر مادی حتی دچار فقر فرهنگی و فکری هن، نتونن این نقش رو ایفا بکنن، خب طبیعیه ترکیب فقر مادی و فقر فرهنگی به صورت تشدید متقابل اونها رو در شرایط نگه می‌داره که نمیتونن این کار رو انجام بدن، نمیتونن از پس این بر بیان، این قابل فهمه. ولی اینکه روشنفکر ایرانی، انسان فرهیخته ایرانی، تحصیل کرده ایرانی، اونم بیاد بگه منم نمیفهمم، منم درک نمیکنم، منم شعور ندارم، از نمیدونم قدرت تشخیص ندارم، دیگری باید برامون تشخیص بده. شما برید تو تاریخ معاصر بخونید، برید ببینید، حالا من در یه برنامه اینو باز خواهم کرد، برید ببینید پدیده‌ای به اسم رضا شاه رو خود این آدم به وجود نیاوردش، رضا خان به رضا شاه تبدیل نشد، یه عده‌ای رضا خان رو به رضا شاه تبدیل کردن، یه عده‌ای که دورش جمع شدن گفتن آقا عجب قاطعیتی داری تو، عجب چوبت به قول معروف میرونه، تیغت عجب میبره، انقدر گفتن که این آقا از سردار سپه گفت چطور من وزیر جنگ بشم، گفتن ما وزیر جنگ خوبه اصلا، این اومد وزیر جنگ شد، انقدر دوباره گفتن گفت چطور من نخست وزیر بشم اصلا، اومد شد نخست وزیر، دیگه در نخست وزیری هم حلوا تا گفت آقا بذار من اصلا بساط قاجار رو جمع بکنم تاج بذارم، گفتن ها تاج خوبه، و کردن شاه. و برید ببینید این کسانی که این کار کردن چی کاره بودن، همشون بدون استثناء روشنفکر مثلا بودن، تحصیل کرده بودن، جزو نخبگان بودن، جزء به اصطلاح اشراف بودن و اینا دوربر رضا شاه رضا خان در واقع انقدر مجیزگویی کردن تا بالاخره این آدم باورش شد که میتونه شاه بشه، اصلا به درد شاهی میخوره. ببینید این موضوع، برمیگردیم به سوال نقش فرد من در روند ساختن رهبر چیست. این موضوع به معنی اینه که من میبایستی به اصطلاح از همین ابتدا نطفه کار رو به گونه‌ای بچینم، به گونه‌ای بگذارم که در این فرایند و در این روند نقش فعال داشته باشم، نه نقش مفعول، نقش کننده داشته باشم، نه نقش به اصطلاح وظیفه بر و دستور بگیر. حالا ممکنه برخی این تصور واسهشون به وجود بیادش که آقا از یه طرف قراره یه رهبر پیدا بکنیم که همگی ازش پیروی بکنیم، بریم کار را بندازیم، بریم مثلا تغییر سیاسی به وجود بیاریم، از یه طرف هم شما دارید همه رو شیر میکنید که واسه خودشون یه پارچه رهبر باشن اینا. نه عزیزان، ببینید این خیلی ها اینو به ما گفتن ها، در سوالات و اینا مطرح بوده یا در صحبت هایی که داشتیم. ببینید این همون نگاه سیاسفید بین ایرانی هستش که آقا یا من میبایستی یه سرباز پیاده تحت الامر نمیدونم گوش به فرمان باشم، یا میبایستی رئیس باشم دیگه، بینابین نمیتونم چیزی باشم. داستان ما اینه که نه، اتفاقا بینابین هزار و یک چیز میتونید باشید شما. یه نفر میتونه بره نقش رهبر رو بازی بکنه، میلیون ها نفر میتونن نقش پیرو رو، نقش دنباله رو بازی بکنن، صدها هزار نفر هم این وسط میتونن نقش های متفاوتی رو در قالب یک طیف داشته باشن. طیف یعنی لایه های مختلف از به اصطلاح یه تقسیم کار، تقسیم نقش و غیره. خب چرا بیایم سیاه و سفید بکنیم قضیه رو؟ چرا مطلق ببینیم قضیه رو؟ فکر بکنیم وقتی دارن به ما میگن که تو باید نقش فعال بازی بکنی، تو باید نقش پویایی داشته باشی، تو باید فکر بکنی، تو باید بیاندیشی، یعنی این که باید رهبری بکنم دیگه، یا اگر نمیخوام نقش فعال و پویا بازی بکنم پس باید سرمو بندازم پایین، هرچی بهم میگن گوش بدم. نه دیگه، اینجوری نیست. یا بهتره اجازه بدید صادقانه بگم، قرار این بار اینجوری نباشه، در این کار قرار اینجوری نباشه. شما اگر رفتید به پای این که همون مدل ساخته و پرداخته قدیمی سنتی روابط بین ارباب و رعیت رو برقرار بکنید، بدونید نتیجه بهتر از اون گیرتون نمیاد. چون میدونید، حالا من در به اصطلاح برنامه دیگری میام روی این پرسش که آقا این رهبره اگه دیکتاتور شد چطور؟ به اصطلاح این ممکنه که خمینی بشه دوباره، ممکنه نمیدونم سردار سپه بشه دوباره، همه اینا ممکنه. بله، ولی یادتون باشه همش بستگی به ما داره، همش بستگی به من و توی داره که میخوایم در این روند شرکت بکنیم، که میخوایم دیکتاتور بسازیم یا میخوایم رهبر بسازیم، و این دوتا با هم متفاوته. ولی هر دوش دست ماست. هم میتونیم با عدم آگاهی خودمون، با تنبلی خودمون، با حواله دادن کار به دیگری آماده بکنیم یه نفر رو که اصلا بهترین انسان رو کره زمینه، بودا میاد پیشش لنگ میندازه، انقدر آدم مثلا نمیدونم متواضع و فروتنی هست و اینو، ولی من و شما میتونیم با رفتارمون، با برخوردمون همین رو تبدیل بکنیم به یه آدم متوهم، خودخواه، خودمحور و بنابراین مستبد، دیکتاتور. همین آدم رو ما میتونیم با برخورد خودمون، با رفتار خودمون تبدیل بکنیم به یه رهبری که وظیفه کارکردی رهبر رو برای ما داره به خوبی انجام میده، در این حال هیچ توهمی در مورد این که میتونه تبدیل بشه واسه خودش به خدا و پیغمبر و اینها هم نداره. همش دست ماست، همش در اراده ماست. ما هستیم که میتونیم تعیین بکنیم که آیا چنین بشه یا نشه. کسی نیستش از بیرون بتونه بیادش اینو برای من شما درجهش رو مثلا تنظیم بکنه یا یه چیزی شبیه به این. نه، دست ماست، دست من و شما یه که میخواییم در این روند شرکت بکنیم. لذا عزیزانی که پرسیدن نقش فرد من در روند ساختن رهبر چیست، من اینجوری جواب میدم. یه ارزیابی در درجه اول از توانایی خودتون داشته باشید، ببینید چه کاری ازتون برمیاد، چه توانایی های ذهنی دارید، چه توانایی های عملی دارید، چه توانایی های مدیریتی دارید، چه تجاربی دارید، و در این روند کجا اینا میتونه به کار بیاد، در چه حدی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. و لذا اگر بخوام یه جواب خیلی بی‌تعارف بدم به این سوال، نقش فرد من در روند ساختن رهبر نقشی است که برای خودم در نظر میگیرم، نقشی است که برای خودم تعریف میکنم، نقشی است که برای خودم شایسته میدونم. یعنی ببینید، اگر اینگونه در نظر میگیرید که آقا فرد من به درد اینکه خود اون رهبر باشه نمیخوره مثلا، بنابراین من میخوام برای اینکه یه نفری که به درد این کار میخوره بیاد بشه رهبر، ولی من چه کارهایی میتونم در این زمینه بکنم؟ ببینید، اگر اومدید و تعریف این نقش رو، ویژگی های این نقش رو از ما پرسیدید، بدونید بی سر و صدا وارد روند دیکتاتور سازی شدید. یعنی دارید میگید که آقای عرفانی، تلویزیون دیدگاه، شما فکر بکنید اونجا و یه جوری عمل بکنید که ما نیازی به فکر کردن نداشته باشیم. خب این قرار نیست اینجوری باشه دیگه. چرا قرار نیست اینجوری باشه؟ چه ایرادی داره؟ برای اینکه قبلا کردیم این کارو دیگه. ببینید، شما سازمان‌های سیاسی دارید عزیزان، میدونید در اون جزء آموزش‌هاشون چیه؟ یکی از آموزش‌های شیرینی که دارن در این سازمان‌ها و گروه‌ها، میان اینجوری میگن، میگن که عزیز دل، تو که اومدی مثلا در حزب ما داری کار میکنی و فلان و اینو حرفا، میگن ها ما خیلی دوست دارم کار بکنم و اینا. میگه خیلی خوب، میگه ببین یادت باشه تو نیازی به فکر کردن دیگه نداری. میگه ای چه جالب، من اومدم فعالیت سیاسی بکنم برای ایجاد تغییر و پیشرفت جامعه و تکامل بشری و اینا، و اولین وظیفه‌ای که تشکیلات داره بر عهده‌ام میذاره اینه که از مغزم استفاده نکنم. مثلا میگه تو نمیخواد فکر بکنی. نمیخواد فکر کنم کی قراره پس چجوری فکر. میگه رهبری فکر میکنه، رهبری فکر میکنه. یعنی یه افرادی در تشکیلات هستن، اونا وظیفه‌شون نه از مغزشون استفاده بکنن، بعد یه عده زیادی هم در تشکیلات هستن، اونا قرار هست از مغزشون استفاده نکنن. مثلا راحت میکنن، به یه جورای معافمون میکنن، گواهی معافیت مغز بهمون میدن تا آخری که در این تشکیلات مثلا هست. ببینید عزیزان، از دل اینگونه برخوردها، از دل اینگونه تشکیلات که در تاریخ سیاسی ایران کم نبوده، از 80-90 سال پیش به این طرف، همینی در اومده که الان دارید میبینید. همین جامعه استبداد زده، استبداد منش، استبداد سالار، درب و داغون، ویرانه. اگر میخواید یه دونه دیگه از اینا با هم اضافه بکنیم، خب من بگید نتیجهش چیه؟ 70 تا که داریم، 60-70 تا از اینا داریم، مثلا 10-20 تا داریم، یا حالا یه دونه هم ما بیایم اضافه بکنیم که چی بشه؟ کجا رو تغییر بده؟ چه چیزی رو تغییر میده این وسط؟ چیزی اگه قرار تغییر بکنه، بر اساس اینه که ما دیدیم روش‌های قبلی جواب نمیده و لذا می‌خوایم برخورد متفاوت داشته باشیم. و در این برخورد متفاوت داریم میگیم هموطن عزیز، یاد بگیر، بیاموز، برای خودت به عنوان وظیفه این رو قائل بشو که از همین ابتدا از حد اکثر توان مغزت استفاده بکنی، از حد اکثر دانش، تجربه و خردت استفاده بکنی. ببینید، از یه طرف تاکید میکنیم بر ضرورت این که یه رهبری باشه که هممون بیفتیم پشت سرش و با هم بریم این کار تموم بکنیم، از یه طرف داریم میگیم ماهایی که قرار بیفتیم پشت سر این رهبر باید از مغزمون استفاده بکنیم، از دانشمون استفاده بکنیم، از قدرت استدلالگریمون استفاده بکنیم. درسته که از رهبرمون پیروی میکنیم، ولی در عین حال این پیروی رو در قالب آگاهانه، در قالب پویا، در قالب زنده خودش، در قالب ارگانیک خودش به کار میبندیم، سرباز به قول معروف کوکی رباتی ماشینی نیستیم، میدونیم داریم چیکار میکنیم. برای همین هم به یه رهبر درست حسابی گردن کلفت از لحاظ فکری احتیاج داریم. نمیتونیم هر شغل مغزی رو برداریم بیاریم بکنیم رهبر. چرا؟ چون خود مایی که میخوایم از این رهبر پیروی بکنیم، مغزمون قرار کار بکنه، قرار سوال بکنه، قرار بفهمه، قرار درک بکنه، قرار فرمان رهبر که میرسه ما با قدرت مغزمون بتونیم اینو حلاجیش کنیم، قرار جا بندازیم برای خودمون، قرار نقاط قوت ضعفش رو در بیاریم، به نحوی به کار بگیریم که بالاترین کارآمدی رو داشته باشه. این خیلی متفاوته نسبت به یه چیزی که میگن آقا تو کاری نداشت، وکالت بده برو خونت بشین چایی تو بخور. وکیله میره کارو میکنه اصلا. اینجوری قرار مسخره بازی قرار نیست باشه. قرار نیست بر اساس مدل ارباب رعیتی چند هزار ساله تاریخ استبداد زده شلاق زدن و ارباب رعیتی ایرانی باشه. قرار متفاوت باشه. چرا؟ چون تمام این کارها رو ما داریم میکنیم که بتونیم از این جامعه استبداد زده به یه جامعه مدرن بریم. این مدرنیته رو باید من و شما الان در جزء به جزء کاری که میخوایم بکنیم تمرین بکنیم، جا بندازیم، درونی بکنیم، تئوریزه بکنیم، ریز کاریاشو در بیاریم. قرار نیستش که حواله بدیم به یه نفر که اومدیم و یه گلوله اومد زد پس کلش تمام مدرنیته پرولرنیته همون میره رو هوا، بسن تمام آینده مملکت میره رو هوا. اینجوری نیست. برای همینم در این روایت که ما داریم خدمتتون ارائه میدیم، رهبر اون موجود افسانه‌ای که میادش سوار بر اسب خالخال سفید از کوه میاد پایین و ما رو نجات میده نیستش. این شکلی نیست که هی میگید یه اسم بده آقا، دوتا اسم بده، نمیدونم اینها. اسمی اگر بود که الان 40 سال هی اسم مطرح میشه، تموم شده بود قضیه. قرار یه چیزی رو بنا بکنیم، یه چیزی رو بسازیم. سوال چی داره میگه؟ روند ساختن رهبر. رهبری وجود نداره، کسی نیست. فکر نکنید ما اسمی داریم و نمیدیم. اسمی وجود نداره. برای اینکه چی؟ برای اینکه هنوز روندی طی نشده، هنوز ساختمانی بنا نشده، هنوز آفرینشی انجام نشده. از کجا ما بیاریم به شما اسم بدیم؟ قرار اینو بسازیم. فرد دارای پتانسیل مناسب، پتانسیل یعنی بالقوه مناسب رو پیدا بکنیم و در طی یک روند فعال اینو بالفعلش بکنیم. اون رهبر به درد میخوره. میدونید چرا؟ برای اینکه در دل این روند وقتی اون رهبر رو پیدا کردیم، اون کار ما رو راه میندازه، اون ما رو به هدف میرسونه. روند انقدر کیفیت داره که ما خیالمون راحته این میتونه ما رو به مقصد برسونه. روند انقدر کیفیت داره که حتی اگر فردا رژیم یا هر کسی اومدش این رهبر رو حذف فیزیکی کرد، این ساختاری که به وجود اومده، الگویی که به وجود اومده، سازوکاری که به وجود اومده، سیستمی که به وجود اومده برای ساختار رهبر، یکی دیگر رو میاره میذاره اونجا، جایگزینش میکنه، مسیر ادامه پیدا میکنه. بنابراین ترس نداریم از اینکه یه روزی هم رهبر رو بزنن بکشن، مثلا بکشن، بلافاصله روند یکی دیگر رو میاره جایگزین میکنه. ببینید واقع گراییه که ما رو کشونده به این جاها. یعنی اگر میخواستیم بر اساس فرمول های رویا پردازانی گذشته به شما نسخه بدیم، انقدر آسون میشد کار، انقدر راحت میشد. هموطنان عزیز، میرزا قلی خیلی آدم خوبیه، همه فردا تو خیابون ها فریاد بزنید یا مرگ یا میرزا قلی، تموم شد میرفتیم. ولی اینا رو امتحان کردیم، این روش های ساده دلقکوارانه رو امتحان کردیم و جواب نداده. بنابراین قراره که یه روند هوشمندانه رو به کار ببندیم، یه روندی که رنگ و بوی روش علمی داشته باشه، رنگ و بوی واقع‌گرایی داشته باشه، رنگ و بوی ساختن یک چیز جدیدی رو داشته باشه که اون بنای فرسوده کهن رو کنار بزنه و روش بنای تازه قدرتمند بسازه. بنابراین جمع‌بندی میکنم عزیزان، نقش فرد من در روند ساختن رهبر چیست؟ از همین حالا دست به کار بشید، ببینید میتونید این نقش رو تعریف بکنید یا نه، ببینید میتونید به ما 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا ایده خوب بدید پیرامون این که آه من اینطوری فکر میکنم، اینا رو من جمع میتونم بکنم، بیارم بگم هموطنامون در رابطه با این سوال که نقش فرد من در روند ساختن رهبر چیست، اینا رو گفتن، اون ارزش داره. من برای خودم ایده دارم و دو تا سه تا ایده دارم که با شما در میون بذارم، ولی خب قرار نیستش که من برای شما فکر بکنم، قرار نیست من به جای شما فکر بکنم، نه من نه هیچ کس دیگری، قراره خودتون فکر بکنید، نه برای اینکه به قول معروف سرگرم شده باشیم، برای اینکه تمرین بکنیم که از الان باید فکر بکنیم. ایران آینده به شهروند احتیاج داره. شهروند فردیه که در مورد حق و حقوق خودش فکر میکنه، میاندیشه، بر اساس اندیشش احساس مسئولیت میکنه، بر اساس احساس مسئولیتش عمل میکنه. این تفاوت ایرانیه که ما میخواییم بسازیم با این ایران چند هزار ساله استبداد زده. و لذا به سرباز پیاده فقط احتیاج نیست، به اندیشه ورز احتیاجه، به عنصر خلاق احتیاجه، به عنصر متفکر احتیاجه. این عنصر متفکر نباید استاد دانشگاه باشه. استاد دانشگاهشو دیدیم از ترسش رفته بود تو کلاس خالی داشت درس میدادش. بحث نمیدونم مقام دانشگاهی و مدرک تحصیلی نیستش، بحث شعور اجتماعی، کارگره، کارمنده، اصلا یه کلاس سواد نداره، ولی میدونه باید از مغزش استفاده بکنه، میدونه باید فکر بکنه، میدونه کارش باید توأم با اندیشه ورزی باشه. این عزیزان اگر روند رو اینگونه بچینیم بریم جلو، مطمئن باشید نتیجه خوبی ازش خواهیم گرفت، نتیجه که به طور تاریخی متفاوت خواهد بود. باز هم در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. نظرات دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل تلویزیون دیدگاه رو پایین صفحه میبینید، didgah@yahoo.com. میتونید از این طریق با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو به صورت کوتاه، مختصر، مفید، صریح بنویسید، از اونها استفاده بکنیم. دیدم که بعد از چندین روز تاکید کردن بر روی خلاصه نویسی، مثلا همین امروز شاهد دریافت 3-4 ایمیل از آدرس ایمیل تلویزیون دیدگاه بودیم. مختصر، واقعا یه جمله، دو جمله. زنده باد، درود بر شما هموطنانی که شروع کردید به باور کردن به اهمیت وقت، به اهمیت زمان، به ضرورت خلاصه‌گویی، به اینکه یه چیزی رو میخوام بگم دو بار سه بار اگر شده واسه خودم بنویسم، کوتاه‌ترین روایتش رو بردارم بفرستم که بتونیم از حد اکثر وقتمون استفاده بکنیم. با سپاس، مطمئن باشید که در سایه جدیت، کنار گذاشتن ترس و تنبلی و جایگزین کردن اون با شجاعت و تلاشگری، پرکاری، میتونیم ایرانی بسیار بسیار متفاوت از اون چیزی که داریم بسازیم. به این امید تا گفتاری دیگر بدرود.